أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التحقيق حول كلمات المحقق الإصفهاني. بحث ما الآن میرسه به اینکه تحقیق زیدی کلام محقق اصفهانی بیاریم. مرحوم محقق اصفهانی 4 تا احتمال مطرح کردن، بعد احتمال پنجم اشاره کردن. احتمال اول این بود در کلامشون گفتن حجیت عهد متعارضن بلا عنوان. احتمال دوم حجیت اون خبر موافق با واقع که ما نمیدونیم کدوم خبره، اما معینش کردن. حجیتی کی مشخصه؟ ما نمیدونیم چیه. میدونیم مثلا من یه مثالی براتون بزنم. یه کسی بیاد بگه که نجاستی مبهم در اینجا هست مال عنوان عهد ما. میگه مال اینه. میگه هنوز مال این نشده انگار. میتونه تطبیق بکنه. میگه مال اینه. میگه چه نجاستیه که هنوز چه نجس نشده؟ میخوای تطبیقش بکنی نجاستو؟ خیلی بعیده، نمیشه. نجاست اگر واقعا هست من باید پرهیز کنم، باید بگی کد یکشون نجس باشه. تو میگی مال عهد ما نجسه. عهد ما تو هوا نجسه؟ یکی از اینجا باید تطبیق بکنه. اما یه وقتی که میای میگی نه، نجاست اونی که برخورد کرد با نجس، من نمیدونم کدوم یکی از این دوتاست. ببینید چه فرق داره این دو تا با هم. اون اولی میگه حجت عهد المتعارضین بلا عنوان، عنوانی هم نداره. میگه حجت شدی چیزی وسط هوا، میخواد به این میره، میخواد به این میره. اون عهد ما که چیزی نیستش که شما میخوای بگی این حجت، بعد بیای بذاریش مثل کلا رو سر یه کسی بگی حالا گذاشتم سر این پادشاه. مثل این کلا پادشاهی ورش میگی پادشاه، حالا یه رو سر اینه یه رو سر اینه، این پادشاه نیست. وقتی رو سر این گذاشتی پادشاه میشه، درسته؟ نه، این هم همجوری چیزی وسط گرفتی عهد ما به دایم وان مبهم. اما یه وقتی که نه، رو سر یکی سی گذاشتی میگی نمیتونم رو سر کجا و کدوم یکی از این دوتاست. یکی نجس شده نمیگم کدومشون نجس شده، ملاقات کرده نمیدونم، اما اونی که ملاقات کرده اون نجس. ببینید چقدر فرق داره. تو حجیت هم همینجوره. حالا حجیت اونی که موافق با واقعه اینجوری میاد میگی. یختم قول سوم حجیت کلیه ما، هر سه تاشو محقق اصفهانی رد کردن به خاطرتون باشه. پس رسیدن به سقوط ها، سقوط هما معن انل حجیه. تو این سقوط هما معن انل حجیه که تقریر کردن، بعد قول به تأخیر اومدن رد کردن. دو تا تأخیر داریم ما. تأخیر شرعی که از روایات استفاده شده، اون مال اینجا نیست، اون بعدنا میاد. تأخیر شرعی که از روایات استفاده میشه، ما این بحث نیست. این بحث ما تأسیس الاصل است. اصل در مقام تعارض چیه که اگر ما از جهت روایات به نتیجه نرسیدیم، خواستیم بیایم بگیم که اصل چیه؟ اصل چیه؟ اصل اغلایی تساقط حجیت هماست، حجیت عهد هماست، تأخیر چیه؟ این اصل. خب این بحث و محقق اصفهانی فرمودن و دیگه تمام شد و اون تأخیره هم قبول نکردن. حالا که حرفشون رو کامل دیگه آروم آروم گفتیم و تقریر کردیم، بریم سراغ تحقیقش. در تحقیق این حرف میگیم دلیل. ببینید این دو تا دلیل داشتیم دیگه. ما میگیم دلیل یا مطابقه با واقع هست یا غیر مطابقه. حالا مثلا این دلیل یه این کی دلیل، یکشون مطابقه با واقع شاید باشه. یحتمل در مقام که هر دو تا دلیل مطابق واقع نباشد. این هم احتمال ما داریم در اینجا میدیم. یعنی محتمل است یکی مطابق واقع باشه، احتمال. محتمل است یکی مطابق واقع، احتمال. ممکن هم هیچ کدوم مطابق نباشه، به اینکه اون واقع موجود در ضمن امر ثالثی باشه که روایتی براش نمونده. اما دلیل در جایی که فرضنا کونه مطابقا للواقع، اگر واقعا یکی از اینا مطابقه با واقع بوده باشه، یکی از این دوتا خبر، اشکالی نداریم که مختزی حجیتش ثبوت داره، ثبوتن تمامه، وجود ثبوتن هست، چون تمامیت مختزی حجیت چیه؟ به احتمال حسابه واقعش، این احتمالی هستیه. پس یه دونه روایتی که اینجا مطابقه با واقع بود، این چیه؟ مقتضی حجیتش تمام است سودن. همچنین اشکالی نیست در تمامیت مقتضی حجیتش اثباتن، و اونم ادله حجیتش است اثباتن، که بنا و غلا و آیات و اخباره، و ظاهرم اطلاق ادله حجیت نسبت به کلل متعارضن. ادله حجیت کلل متعارضن رو ثابت میکرده، ظاهر اطلاق ادله حجیت است نسبت به کلل متعارضن، و عدم ثبوت تقیید ادله حجیت به عدم معارض. ما ادله حجیت خبر رو نیاوردیم بگیم خبری رو میگیره که معارض نداشته باشه، که یعنی تا معارض داشت دیگه حجیت خبر نگیرتش. ما که اینو نگفتیم، که تو ادله حجیت خبر داشتیم جایی که بگه این خبر حجتش به شرطی که معارض نداشته باشه. ما این استفاده نکردیم. حالا بعضی شاید اینو بیان بگن تو بعضی از ادله های حجیت، میان میگن که این حجت است به شرط عدم معارض، اما ما هم چیزی رو نگفتیم. عدم ثبوت تقیید ادله حجیت در مقام اثبات به عدم معارض، الا اینکه تمامیت مختزی اینجا به معنای تمامیت حجتش نیست، ممکنه که مانع پیدا کنه. مانع یمنع ان تاثیر مختزی در فعلیت حجیت دلیل. اینجا دلیل متصف به حجیت ذاتیه میشه دونه حجیت فعلیه. چرا؟ چون مانع داشته. و وجه چیه؟ وجه در اینجا اینه که مطابقت و دلیل، و این کان مطابقت و دلیل بالواقع حسب الحقیقه، الا که مکلف به حسب فرض لا یعلم مطابقتو. درسته نه؟ شو علم ندارین حجیت ذاتی حجیت فعلیه نمیشه، یعنی حجیتش تنجیزی نمیشه. و گفتیم مراد از فعلیت، فعلیت من جمعی الجهاتی که تنجیزی. پس اینجا ما دو تا چیز داریم، یکی عدم علم مطابقت دلیل با واقع، یکی هم علم اجمالی به عدم مطابقت عهد دلیلین للواقع. علم اجمالی هم داریم، علم اجمالی از اون بره با نه درست بودن یکی از دو تا دلیل، همچه علم اجمالی نداریم، اما درست نبودن یکی از دو دلیل علم اجمالی داریم، چون یکیش میگه وجوب، یکیش میگه چی؟ میگه حرمت. پس درست نبودن یکی از دو تا دلیل ما علم اجمالی داریم. اما امر اولی که عدم علم مطابقت دلیل با واقع باشه، این لا یختزل من عن الحجیت الفعلیه، من عدم علم مطابقت دلیل للواقع داشته باشم. آیا همه جهات ها علم نداشته باشم این جلوی حجیت رو میگیره؟ نه، چون عدم علم به مطابقت در همه امارات معتبر ظنیه هست. من علم ندارم به مطابقت خبر با واقع، درسته نه؟ تو امارات دیگه هم ظنون معتبره بود دیگه، من علم نداشتم. اگه بگیم تا علم نداشته باشی این حجت فعلی نمیشه، معنیش که تو تمام امارات ظنیه همشون از حجیت فعلی بنداز. حرف خیلی غلطی در میاد، درسته نه؟ اگر من میگم تا من نمیدونم این مطابقه با واقع هست یا نه بخواد از حجیت فعلی بیفته، باید تمام روایات ادله بیینه همه اینا که ما حجتشون کردیم بگیم اینا حجت فعلی نیستن. چرا؟ میگیم چون من که نمیدونم اینا واقعی هستن درستن یا نه، و همه از حجیت بیفتن. پس این عدم علمه چیه؟ مختزی من از حجیت فعلیه رو نداره، چون تو تمام امارات هست با اینکه همشون متصف میشن به حجیت، چون دلیل حجیت شامل حالشون میشه. اما امر دوم، این مختزی من از حجیت فعلیه است، امر دوم من میکنه از حجیت فعلیه. چرا؟ علم اجمالی به عدم مطابقت احدی دلیله این الواقع، این مانع از اتصاف به حجیت است در هر دو. ما میگیم که یکیشون مطابق با واقع نیست، پس هر دو نمیتونن حجت بشن، درسته نه؟ چون علم اجمالی هستش که یکیشون دروغه دیگه، پس هر دو نمیتونن حجت بشن. بهش میگیم که حجت منجز نشده، به ما نرسیده. مراد از فعلیت و حجیت دلیل چیه؟ مراد از فعلیت و حجیت دلیل تنجزش و وصولشه، به ایسی که مانعی ازش نبوده باشه. و این فعلیتی که تتصف به الحجیه، این غیر اون فعلیت در مراتب حکمه، با چون فعلیت در مراتب حکم مرحله سوم بود نشه صاحب کفایه، و عدم وصول حکم چیه؟ عدم وصول حکم لا تبلغ الفعلیت تنجز. اون فعلیت مرحله سوم بود که میگفتن مرحله اولش چیه؟ مرحله مصلحت مقتضی، بعد مرحله انشاء حکمه که ما گفتیم اینجا حکم میشه حکم حقیقی، مرحله بعدیشی بود فعلیت بله بعدی تنجز که یادتون باشه عرض کردم با حد رسپانی که فعلیت من قبل شاله همون انشائمه، فعلیت من چه میجاد همون تنجزه دیگه، فعلیت دیگه ای نداریم. ما گفتیم داریم یه فعلیت چی بود؟ من قبل شاله انشاء، فعلیت من قبل مکلف همینی که آخوند گفتن، فعلیت من قبل من جمعی الجهات که اونی که شاره فهمده، پس فعلیت من قبل شاره من قبل مکلف من جمعی الجهات، من جمعی الجهات یعنی که مکلف علمم براش حاصل بشه. تو مرحله دوم مکلف تا وجود داشته باشه و شرایط تکلیف داشته باشه فعلیت روشش میاد، فعلیت من قبل مکلف. اینا شما هم دوستیم بعد میگفتن خیلی قشنگ میشد حرفشون دیگه کامل میشد. اینه که نگفتن یکی از مراتب حکم از دست دادن. بعضی اسم این مرحله سوم رو مرحله تعلق میذاشتن، تعلق به مکلف. انشاء شده که تعلق به مکلف پیدا کنه، وقتی مکلف باشه شرایطش رو داشته باشه و حالا تنجز نداشته باشه مثلا نمیدونه، اما شرایطش رو داشته، این حکم از انشاء میاد به مرحله فعلیت. تعلق پیدا میشه اینا که مثلا میگن آقا ماه گرفت خبر داشت، ای نمیدونستم پس باید برم نماز رو بخونم بعد. خب نمیدونستی اما تعلق پیدا گرفت. ببین من قبل اشاره که قدیما انشاء شده بود برای شما هم تنجز نداشته اما چیه؟ تعلق گرفت. این همون تعلق است، براتون فعلیت داشته. حالا که فهمیدی رفیقتون صبح گفت میفهمید دیروز این تکلیف دوش شما اومده انجام ندادی هنوزم هست مثلا فرض کنید، و تو خیلی تکالیف دیگه همین هستش. پس ما یه فعلیت من قبل اشاره من قبل المکلف من جمعی الجهات که تنجز بوده باشه داریم. اینو دیگه توضیحش اینجا گفتیم که فعلیت از جمعی جهات مرحله تنجزه. کلام در مراتب حکم فعلیت اینجا نیست، اشتباه نکنید. ما که میگیم حجیت فعلیه یعنی منجزه، این فعلیت به همون معنای جمعی الجهاده، مثل همون جمعی الجهاده. اگر به فعلیت نرسه یعنی حجیتش چیه؟ ذاتیه. حجیتش فقط اقتضاییه که به فعلیت نرسه، فقط میگیم حجیت اقتضایی که اینا میگن بهش ذاتی. این است، این نسبت به دلیلی که فرض کردیم مطابقتشو با واقع ولی که ما نمیدونیم. ها کسن لم نسبت به اون دلیلی که لم یکن مطابقن للواقع به حسب حقیقت، اگرچه مقتضی حجت و ثبوتا نسبتا داره و تمام مقتضی درش، الا که علم اجمالی مانع از تأثیر مقتضی میشه به درجه فعلیت و تنجز نمیرسه. این فعلا تا حرف اول ما. سه تا ایراد به محقق اصفهانی داشتیم، ملاحظه اولا، اونی که ایشون در ایراد سوم بر محتمل اول گفتن. تو محتمل اول سه تا ایراد گرفتن یادتونه؟ گفتن یک، صفات حقیقی به مبهم تعلق پیدا نمی‌کنه. دو، حجیت یک سنخ معنایه مثل تنجز، مثل همون جعل حکم محاصل که اونم باید به مبهم تعلق پیدا نکنه. سومین ایراد گفتن که اگر مبهم باشه حرکت نمیتونیم طرفش بکنیم. اینو ما میخوایم جواب بدیم، چون حالا بعد تو بحث تأخیر هم همینو داریم. میگیم که اثری که مترقب از حجیت از ایشون گفتن، گفتن که این به امر مبهم تعلق پیدا نمیکنه به هر معنایی از معانی که گرفتیم، این میگیم ما اینو ما قبول نداریم، چون گفتن لزوم حرکت علا طبق معدد الهی الحجه و حرکت نحوه مبهم و مردد الله متعین معقول نیست. ما میگیم قبول نداریم این اشکال شما رو. چرا؟ چون ما که نمیگیم حرکت به طرف مبهم، ما میگیم بعدن یکیش رو انتخاب میکنی، وقتی انتخابش کردی به عنوان حجت دیگه به طرف حرکت میکنی. شما واقع براتون مبهم هست، درست؟ واقع براتون مبهمه، ولیکن بعد از انتخاب، بعد انتخاب چی؟ بعد از انتخاب اینجا چی میشه؟ بعد از انتخاب وقتی مقابل شدیم به تأخیر بین حجتین ظاهریتین میتونی به طرفش حرکت کنی. اون آقا اصل حرفش غلطه با، چون اصلا حجت به امر مبهم تعلق پیدا نمیکنه، صفات حقیقی به امر مبهم تعلق پیدا نمیکنه. با صرف نظر اون دو تا اشکال، اگر تعلق پیدا میکرد مثل آقای خویا ناینی که میگن تعلق پیدا میکنه به عنوان عدل متعارضن، اونا این اشکال بهشون وارد نمیشه. چرا؟ چون اونا قبل از اینکه اینو تعیین بکنی که نمیخوان حرکت کنن، که اونا میگن که مثلا وجوب به عنوان احد ما تعلق پیدا میکنه اما همون حرکت نکردن. وقتی احد ما رو برای کسی تطبیق دادن اون موقع حرکت میکنن، درست؟ پس این اشکالتون با آقای نائینی آقای خویی وارد نیست. دو تا اشکال اول درسته، اما این اشکال سوم به میرزا نائینی و آقای خویی وارد نیست. اشکال مرحوم محقق اصفهانی وقتی وارده که این احد ما هنوز تطبیق داده نشده باشه. مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی که نمیخوان حرکت بکنن به طرف احد ما که رو هواست، از رو هوا برش میدارن میزننش سر یکی از این دو طرف، بعد که تطبیق کرد بر زینا بعد حرکت میکنن. امتثال مال کیه؟ مال بعد از تطبیقه، مال بعد انتخاب حد ماست. انتخابشون هم الان نحو تخییره، یعنی یه میرزای ناینی و آقای خویی اینجور میگن. مرحوم آشق محمد حسین دو تا ایراد اولشون وارده، هم به میرزا هم به آقای خویی، ولی کن ایراد سوم محقق اصفهانی دیگه اینجا وارد نیست. این از پس اینو روشن شد. ملاحظه دوم، اونی که ایشون در جواب محتمل ثالث گفتن که هر دو حجته، چی گفتن؟ گفتن سنخ مقتضی لا یقبل التعدد. میگیم اینو ما قبول، سنخ مقتضی لا یقبل التعدد. ببینید شما مقتضی رو امر واقعی گرفتید، دوباره رفتید تو واقع، یعنی اونی که واقعا عند الله مصلحت داشته. آقا مگر شما نمیگفتید که هر کدوم از اینها مقتضی هن؟ مقتضی و حجیت دیگه، مفادشون میشه مقتضا، مفاد هر کدوم میشه مقتضا. مقتضا یتعدد به تعدد ادله متعارضه. چیکار دارید که در واقع یکیه؟ من که واقعا نمیدونم که چیه، که شاید هر دو هم غلط باشه. مقتضا یتعدد به تعدد ادله متعارضه، که من که محقق اصفهانی گفتن و قائل شدن به تمامیت مقتضی ثبوتن و اثباتن فی کل من الدلیلین، عبارتشون هم بعد عوض کرد، گفت سنخ تنجز و فعلیت من جمیل جاد لایق بود تعدد. تنجز قبول تعدد نمیکنه، نمیشه شما هر دو تا دلیل منجز کنی، اما هر دو تا دلیل هر کدوم یک مقتضی دارد، یک مقتضا، یک مقتضی، یک مقتضا. خب هر کدومشون مقتضی داره، مقتضا داره. لعل ما افاده که بعدش اومدن فهمدن نه تنجز الواقع الواد لا تقدیر الاصابه لا یعقل فعلیت او فی کلیه ما، این اشاره به همینه. ملاحظه سوم، این که در اول جواب فرمودن امر در وجود مقتضی ثبوتن و اثباتن و عدم مانع کما افیده، خب شما خودتون فرمایید امر در مقتضی و مقتضا همون جوری که صاحب کفایی افاده کرده، مانع هم ندارن، یعنی پس قبول کردید مقتضی و مقتضا رو. بعد اومدید میگید که الا انه غیر تامن به نسبت الا عدم المانع. این ببینید ما اینو داریم میگیم، میگیم که این فرمای شما تامه به حسب وجود مقتضی، اما نسبت به عدم مانع تمام نیست. چرا؟ چون وجود مانع از مقتضی علم اجمالی به کسب حد دلیلینه. این علم اجمالی و شما علت تامه تنجز میدونستید، میگفتید حتما باید از اطرافش اجتناب کرد. اینجا میدونید تامه داریم که یکی از این دوتا چیه؟ یکی از این دوتا کذبه، پس باید از هر دو اجتناب کرد. اینو شما میگفتید، ما مقتضی میدونستیم، علت تامه نمیدونستیم، مثل شیخ آقای ناینی اونا هم مقتضی میدونستن. مقتضی اگر مانع سر راهش بیاد اختزا دیگه به حد فعلیت و اینا نمیرسه. این علم اجمالی اگه مانع سر راهش بیاد به سر حد فعلیت نمیرسه، علم اجمالی اینجا علت تامه نیست. مانع چیه؟ گفتیم مانع اینه که تو شبهات تحریمیه شارع بیاد بفرمد که به یک طرف عمل کن. تا گفت به یک طرف عمل کن چی میشه؟ و یه طرفش اجتناب کن که مخالفت قطعیه علم لازم نیاد، یک طرف دیگر رو لازم است، هر دو طرف رو امتثال کنی، درست یا نه؟ شارع اگر بفرماد چون مسئله مقتضی است اشکال نداره، که همین که شبهات تعلیمی شارع فرموده در مبحث علم اجمالی گذشت. بله، اما من عدم ورود المانع، این کلمه بعدی عدم ورود المانع، با تو جزوه من عدم و ورود المانع نوشتم، وقت تایپشون یه عدم رو برداشتن، این عدم رو که برداشتن دیگه هیچی کار خراب میشه. اما من اونی که من نوشته بودم در جزوه قدیم تو اون دوره اول عدم نوشته بودم، اما من عدم ورود ما اگه مانع بیاد در این حد جلو یکی رو میگیره، جلو دومی نمیگیره، تو جایی که جلو مختزی شما خلاصه ترخیص کردی. اما اگر مانعی نیاد علم اجمالی مقتضی من از دو تا دلیل هست، میشه سقوط کلر خبرن. این ملاحظه سوم. بریم سراغ ملاحظه چهارم. محقق اصفهانی جواب داد از احتمال ثالث و عدم قابلیت تعدد در سنخ مقتضا، فهین ازن یعود و کلامه به اینکه عهد خبرن حجت است لاکن ایه ما، حرف شما نتیجهش اینه، پس مجالی نیست برای سقوط کلل خبرن. چرا قائل شدید به سقوط کلل خبرن؟ شما که در اونجا در رد حجیت کلل دلیلن گفتید که کلام صاحب الکفایه در وجود مقتضی سقوطی اثباتی برای هر دوتا خبر تام است و اون چی که در عدم ما در مسئله مانع برداشت ذکر کردن تام است. گفتید اونی که میگن عدم مانع تمامه. خیلی خوب فرمایش شما درست، شما که این اومدید گفتید کلام در مقتضی و مقتضا تمامه، خودتون هم که مقتضا رو گفتید که تعدد چیه؟ قابل تعدد نیست، اما قابل واحد که هستش، که وقتی واحد بود مقتضا نتیجه میشه که یکی از این دوتا مقتضی حجت داره و مانع نداره. چرا قابل به تساقط شدی؟ چون نمیتونید تعیین کنید تساقط شدی. مثل آقای نهاینی، مثل اون بزرگان گفتید آقا تطبیق میکنه، اون عنوان احد ما اشکال داشت، اما چطور اونا تطبیق میدادن؟ شما میگید حجیت احد ما اشکال نداره، حالا عنوان احد ما رو نیارید، شما میگید که هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره، تأخیر میشه. حجیت خبر، خبر واحد اما به نحوه چی؟ تأخیری. در متعارضن اینو میتونید شما غالب تأخیر بشید. پس اینجا هم هیچ اشکالی نیست، نباید قالب سقوط کلل خبرنگ بشید. ادوال احد وارد بیاوردید اشکال نداره، اما سقوط کلل خبرنگ غلطه. بگید یکی از اخبار ساقطه، بگید طرح یکی از خبرنگ رو باید بکنید. وقتی طرح یکی از خبرنگ کردید، شما اون یکی خبر بعدش میشه حجت، قبلش نباید. تا طرح یکیشون رو کردی گفت اینو میذارم کنار، اون یکی میشه حجت، چون دیگه میشه بلا معارض، چون مختزش دیگه معارضی ندارد. و اقلا هم باید شما این کار رو بکنید، چون یکی از دو تا دلیل حجته. نظریه سوم، خب نظریه محقق اسوانی با تمام ایراداتش دیگه تموم شد. نظریه صاحب کفایه رو گفتیم، نظریه محقق اسوانی رو گفتیم. آینا اینی قالب سقوط متعارضه این است به حسب قاعده اولیه، و اشاره کرده در ابتدای بحثش به قول به حجیت کلل متعارضین، اینو اشاره کرده، هم خودش قالب سقوط دوتایشونه. میگه علی القول به طریقیه فقط یقال بالقیل که ادله تعبد به صدور، هر دوتا متعارضین شامل میشه، پس حکم مزنونه ی صدور حکم مقتوعه ی صدوره. مزنونه ی صدور دوتا خبرن. میگه چطور تو مقطوعه صدور دو تا آیه قرآن بودن واجب بود عمل کنیم به ظاهر ما معن انمکن، تا جایی که میتونستیم به هر دو تا آیه عمل میکردیم، و الا اگر میشد به هر دو عمل کنیم که میکردیم، اگه نمیشد جمع میکردیم به ضرب من التعویل، اگه تعویل نمیتونستیم بکنیم میگفتیم هر دو مجمله، اگه بشه تعویل کنیم تعویل هم میکنیم. خب دو تا ایراد به ایشون هست. ایشون میگه اگه نتونستیم تعبیر کنیم هر دو ساخت میشه. مرحوم آین آینی بر نظریه این قائلین به حجیت متعارضین دو ایراد کرده، ایرادا هر دو از ایشونه. یک ایرادی که کرده اینه که لا یجب تعویل فی المقیس علیه، تو آیات قرآن ما الان حجیت خبر رو قیاس کردیم به کی؟ به مقیس علیهش که آیات قرآن باشه که مقطوع الصدوره مثلا فرض کنید، یا به دو تا دلیل متواتر. لایه با تعویل فهم رساله که اون مقطوع صدور فضلا از مزنون ای صدور، اونجا نمیتونیم ما تعویل بکنیم. چرا؟ چون دلیل بر تعویل نداریم که هر دو رو بر خلاف ظاهر بخوایم معنا بکنیم، مثل جمع تبرعی میشه و عرف مساعده با این کار نمیکنه. جمع تبرعی محض حجت نیست، باید قرینه داشته باشه تا حجت بشه. ما گفتیم قرینه معتبره باید داشته باشه. قطع به صدور مختزی تعویل نیست. شما قطع به صدور داشته باشی مختزی تعویل نیست، بلکه قطع به صدور ملازم قطع به عدم اراده متکلم است. ظاهر هر یک از دو دلیل رو وقتی قطع به صدور داشتی چیه؟ قطع به صدور مختزی تعویل نیست. قطع به صدور فقط میگه که شما قطع داری به عدم اراده متکلم هر دو تا دلیلو، هر دو رو اراده نکردشون با هم تعارض پیدا کردن، اما اینکه هر دو باید تعویل بکنی نه، این مالا اختصاصی قطع به صدور. قطع به صدور نمیگه هر دو رو تعویل کنه به هر دو ملتزم باش، نه، شما میگید اینجا تعارض کردن یکشون کذبه. استخراج مراد این از این دو تا به تعویل مالا اختصاصی قطع به صدور، بلکه لابد که توقف کنیم، تعویل علکی نکنین، توقف کنین. پس اینه که شیخ فرمودن این قبول کردن وجوب تعویل رو در مقطوعه صدور در هر دو تا ما در ظهوراشون دخل و تصرف بکنیم این مورد قبول نیست، با هم تعارض میکنن، بعد شما میگید علمش رو رد میکنیم به قائلش، نمیتونیم اینجا قالب حجیت هر دو بشیم. ایراد دوم میکنه، این ایراد اول آقای نانی حرف خوبیه، این حرف خوبیه، بله تعویلی بی خودی که نکنید. ایراد دوم، ایشون میگن سلم ناوجوب تعویل رو در مقطوعه صدور، لکن قیاس مظنونه صدور بر مقطوعه صدور در بجا نیست، چون ادله تعبد به سند ممکن نیستش که شامل متعارض عین بشن، چون معنی تعبد به سند بنابر صدور کلام به ما لهو من از ظهور در معداش. خب اینا هم که معداشون با هم تعارض داره، مفروضه که لا یمکن بنابر صدور هر یک از متعارض عین به ما لهو من از ظهور، این چیکار داره به مقطوع صدور که اصلا ما ید تعبد رو توش نداریم، ما تو تعبد داریم میگیم این خبر حجت است به ما لهو من از ظهور، ظهور در وجوب داره، این یکی خبرم حجت است به ما لهو من از ظهور، این ظهور در حرمت داره. میتونیم هم چیزی رو تعبد پیدا کنیم، تعبد به وجوب و حرمت با هم دیگه؟ نمیتونیم که تعبد به وجود و حرمت با هم دیگه پیدا کنیم که تعبد به متضادینه یا تعبد به وجوب و عدم وجوب، تعبد به متناقضینه، هیچ کدوم از اینا قابلیت اینو نداره که ما بخوایم بهشون متعبد بشیم. پس بنابراین کلام در امکان تعبد به سند متعارضینه، علم به صدورشون هم نداریم، محال استحالهش هم به حدیه که واضح امکان تعبد به سند متعارضین نیست. فرمایش های ناینیه با وقتی که لم یمکن تعبد به هر دو تایشون، نمیتونیم به هر دو تعبد پیدا کنیم، دلیل حجیت خبر هر دو رو نمیگیره. پس بعد چیکار کنیم؟ سقوط کل منهما و عدم وجوب عمل به هیچ کدوم، منظور آقای ناینی اینه. و توهم نکنید که میشه ما اینجا حمل کنیم هر دو رو برخلاف ظاهرشون تا بینشون جمع بکنیم، همچین توهمی غلط است. این تصرف در روایت این است بلا برهان، همون جمع تبرعی محضه که گفتیم حجت نیست. تعویل احد ما و حملش برخلاف ظاهرش هم منافیه با تعبد به سند داره، چون گفتیم حقیقت تعبد به سند بنابر صدور کمال کلام به ما لهو من از ظاهر، پس حملش برخلاف ظاهر منافیه با ادله تعبد به صدور داره. یه ملاحظه بکنیم بگم تموم بشه. اونی که ایشون در ایراد اول گفتن صحیحه، ولی که اینی که در ایراد دوم گفتن که ادله اعتبار کلام متعارضین باعث امکان تعبد به هر دو نمیشه، این بیانی که گفتن بعد نتیجه گیری کردن سقوط، این تمام نیست، مقتضی حجیت اثباتا نسبت متعارضین تامه، الا اینکه علم اجمالی به عدم مطابقت عهد متعارضین للواقع مانع فعلیت این اقتضا و تعبد به سند میشه. پس بنابراین بنابر صدور کلام، ببین اینم خیلی مهمه، تعبد به سند بنابر صدور کلامه، بدون اینکه تقدیرش بزنیم به ظهور، به ما لهو من از ظهور، نه فقط تعبد به صدور داریم، چیکار داریم به ظهور، دلیل حجت خبر داریم، میاد میگه صدورش تمامه، به ما لهو من از ظهوری که شما اومدید گفتی که بخوایم بگیم که به ما لهو من از ظهور بعد حتما این ظهور هم به فعلیت برسه، نه هم چیزی نیست که ما اشکالی در اینجا پیدا بشه. این از فرمایش آقای ناینی. پس نتیجه میشه که ما قائل میشیم به اینکه شما در این موارد یکی از خبرهای از حجیت ثابت میشه، فقط یکی، تا ثابتش کردی اون یکی میشه حجت. و صلی الله علی محمد و آله.